به خدا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من شر فسقت العرب والعجم، اعوذ بالله من شر فسقت الجن والانس، پناه ببریم به خدا. اعوذ بالله من شر نفسی، از شر نفس خودم به خدا پناه ببرم. آیه 21 سوره نور که خوندم، مردم کسی فکر نکنه خودش میتونه با شیطان مبارزه کنه ها. من و شما نمیتونیم با شیطان مبارزه کنیم ها. ما در برابر استکبار قرآن میگه سه تا وظیفه دارید. یک، پناه ببرید به خدا. لذا حضرت یوسف چکار کرد؟ هم شیطان بیرون داشت، کی بود؟ زلیخا. هم شیطان درون داشت، نفس اماره. گفت قال معاذ الله انه ربی احسن مثواي. هر جا دیدید شیطان داره وسوسه‌تون میکنه، تو انجام واجبات شیطان میاد وسوسه‌تون میکنه، لذا میگن تو نمازتون بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تو ترک حرام شیطان وسوسه‌تون میکنه، میگه آقا ازدواج که تعطیل شده بیا برو ارتباط برقرار کن، تو هم نیاز داری، بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شیطان بیرونم داره ما رو تحریکمون میکنه. الان آمریکا ادعا میکنه هر کی با من ارتباط داشته باشه مشکلش رو حل میکنم. متاسفانه تو مملکت ما هم بعضیا باور کردن، گفتن تا رابطه با آمریکا نداشته باشیم مشکل آبمون هم حل نمیشه. خب کلا رفت سرشون، فریب خوردن. بابا تو جنگ 8 ساله یادتونه همه گفتن بیاد با آمریکا کنار بیاید تا صدام اذیتتون نکنه. خب یاسر عرفات با آمریکا کنار اومد، چیزی بهش دادن؟ معمر قذافی با آمریکا کنار اومد، چیزی بهش دادن؟ معمر رضا پهلوی که گاو شیرده آمریکا بود که راش دادن اصلا آخر عمرش؟ اما ایران اسلامی مقابل آمریکا و استکبار واستاد. مدرس خدا بر درجاتش بیفزاید، یه صلوات به روحش بفرستید. رضا خان به مدرس گفت سید از جون من چی میخواید؟ گفت همون جونتو میخوام، میخوام جونتو بگیرم. چقدر قویه این مدرس. رضا خان برای خودش مستکبری بود. بعد حضرت آیت الله مدرس به رضا خان گفت رضا خان خاطر جمع باشه، تو میمیری قبرت زبالدان میشه، ولی من شهید میشم قبرم زیارتگاه میشه، برید کاشمر حرم شهید مدرس رو زیارت کنید. کی گفته؟ سالها قبل از شهادتش، چون خاطرش جمعه. خاطر جمع خدا فرموده هر کی مبارزه با استکبار کنه شهید بشه. احیاء ولکن لا تشعرون، احیاء عند ربهم یرزقون. پس سه تا وظیفه ما در برابر استکبار داریم. یک، پناه ببریم به خدا، نه پناه ببریم به شیطان. یه عده تو مملکت ما تو مشروطه پناه بردن به سفارت انگلستان، یه عده پناه بردن به سفارت فلان کشور اروپایی، یه عده پناه بردن الان به آمریکا. اینا هیچ کدومشون موفق نمیشن. هر کی پناه برد به خدا جاودانه شد. وظیفه من و شما اینه در برابر شیطان درونمون و شیطان بیرون پناه ببریم به خدا. پیغمبر ای فرمود الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. یک، این سه تا وظیفه رو میخوام سوغاتی با خودتون ببرید. آقا اگه پرسیدن ما در برابر دشمن درون و دشمن بیرون باید چه کار کنیم، پناه ببریم به خدا. حاج آقا میگن آمریکا بمب هسته‌ای داره، قدرت آمریکا بیشتره یا قدرت خدا؟ جواب، قدرت آمریکا بیشتره یا قدرت خدا؟ ید الله فوق ایدیهم. ابرهه اومد میخواست خانه کعبه رو خراب کنه، منجنیق داشت، بالاترین سلاح اون روز منجنیق بود. خدا با کدوم قدرت اومد به مبارزش؟ با ابابیل. سنگ انداختن، ظاهر سنگ بوده، کدوم گلوله که فیل سوار رو با فیل با هم دیگه بدوزه؟ سنگایی که ابابیل میداختن فیل سوار رو با فیل با هم دیگه بگید میدوخت، یعنی قدرت خدا. پس نترسید از آمریکا، نترسید از مستکبران، نترسید از اونایی که دارن عربده کشی میکنن، پناه ببریم به خدا. این وظیفه اول. دو، وظیفه دوم استعانه هست، کمک بگیریم از خدا. آیه چیه؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم، کمک میگیرم از خدای مهربان. خدا میگه هر کار میخوای بکنی از من بپرس، من کمکت میکنم. آبم میخوای بخوری از من بپرس، من کمکت میکنم. خدا میگه اگر بهترین کمک خدا اینه، هر کس میخواهد در مقابل دشمن پیروز شود باید پشت سر ولی خدا حرکت کند. آیش اینه، آیه 56 سوره مائده، و من یتولى الله و رسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هر کس پشت سر ولی خدا باشه پیروز میشه. فلسطین امروز اومده پشت سر ولی خدا، یقین بدانید پیروز میشود. مردم همینجا دعا کنیم خدایا مبارزان غزه و فلسطین رو به پیروزی نهایی برسان. ریشه آمریکا و اسرائیل و انگلیس رو ریشه کن بفرما. سه تا وظیفه داریم در برابر استکبار. یک، پناه ببریم به خدا. از قدرت استکبار نترسیم، خدا قوی تره، خدا پشتیبانی میکنه. دو، کمک بگیریم از خدا. خدا میگه کمکی که من بهتون میکنم، متحد باشید، منسجم باشید، پشت سر ولایت باشید. یقینا دشمن شما ناامید میشه، میترسه. مردم ایران متحدن الحمدلله، منسجمن الحمدلله، پشت سر امام دیروز و امام امروز حرکت میکنن الحمدلله. آمریکا و پدر جدش هم هیچ غلطی نتونستن بکنن الحمدلله. هرچی توطئه بلد بودن علیه ملت ایران به کار گرفتن، ترور کردن، بمبگذاری کردن، جنگ را انداختن، تحریم کردن، تهدید کردن، هر کار از دستشون برمی آمد کردن، ولی هیچ غلطی نتونستن بکنن. چون ان الباطل کان زهوقا. سوم، اگه میخواید خدا در برابر استکبار کمکمون کنه، در برابر شیاطین درون و بیرون کمکمون کنه، سه تا کلمه یادتون نره، قرآنیه. یک، استعاذه، پناه ببریم به خدا. دو، استعانه، کمک بگیریم از خدا. سه، استغفار، به خدا بگیم خدایا کوتاهی های ما رو ببخش و بیامرز. خدایا توفیق استعاذه، توفیق استعانه و توفیق استغفار به همه ما عنایت بفرما. خدایا فرج صاحبمون را برسان. خدایا شر دشمنان آمریکا، اسرائیل و انگلیس به خودشون برگردان. ملت مظلوم غزه و فلسطین و لبنان به پیروزی نهایی برسان. قدس شریف از چنگال دشمنان نجات عنایت بفرما. اموات و شهدا و اماممون غریق رحمتت بفرما. خادمین به اسلام و مسلمین، علما، مراجع، به ویژه رهبر عزیزمون یاری بفرما. دستا بیاد بالا، باران رحمتت رو با عافیت بر ما نازل بفرما. عاقبت هامون با شهادت ختم به خیر و سعادت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد المصطفى. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الأوصياء مصابح الدجى وأعلام الهدى ومناري التقى والعروة الوثقى والحذر المتين والصراط المستقيم. اللهم على وليك المحيي سنتك وحجتك على خلقك وخليفتك في أرضك وشاهدك على عبادك. اللهم أعز نصرا ومد في عمري وزين الأرض بطول بقائي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. دوستان، همراه بودیم با برنامه بربال سخن، سخنرانی جناب حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری با موضوع مبارزه با مستکبران در قرآن و روایات. اگه خواستید تکرار این سخنرانی رو بشنوید، امروز 29 آبان ماه ساعت 13 مجددن از رادیو معرف تقدیم شما خواهد شد. شبتون به خیر و سلامتی باشه. انشالله ما همچنان در خدمت شما بزرگواران هستیم تا 6 صبح امروز. برنامه بعدی ما اندیشه آفتاب هست، 30 دقیقه بررسی اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین صاحبی.
هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است.
اندیشه آفتاب.
یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان برنامه اندیشه آفتاب. در خدمت شما هستیم برای تبیین و تحلیل دیدگاه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در حوزه های علوم تخصصی مانند اخلاق، فلسفه، عرفان، کلام و تفسیر قرآن. در برنامه‌های متعددی که تاکنون تقدیم شما کردیم در حوزه‌های مختلف با کارشناسی حجت الاسلام جناب استاد باقر صاحبی، مباحثی رو در علومی که یاد کردم از دیدگاه حضرت امام مباحثی تقدیم شما شد. برنامه امروز در خدمت شما هستیم تا ادامه مباحث تفسیری حضرت امام رو انشاءالله تا لحظات دیگر با کارشناسی استاد بزرگوار تقدیم شما کنیم. در همین ابتدای برنامه خدمت کارشناس محترم که قبول زحمت کردن در استودیو برنامه حضور پیدا کردن عرض سلام دارم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و با عرض سلام به جناب آقای رجبی در خدمتم.
خیلی خوش آمدید جناب استاد صاحبی. ما بعد اینکه ورود به بحث‌های قرآنی حضرت امام پیدا کردیم، خب اشاره کردید حضرت امام از همون ابتدا در آثار خودشون در دوره جوانی تا انتهای عمر مبارک خودشون بعد از انقلاب اسلامی، در هم بیانات خودشون هم در آثار مکتوب خودشون به مناسبات مختلف به قرآن کریم، مباحث ناظر به قرآن اشاره میکنن. بحث جایگاه علوم قرآنی، بحث روش تفسیری که روش خاصی رو حضرت امام به مانند اهل معرفت دنبال میکنن، در میان مباحث قرآنی حضرت امام قابل توجه بود که همون روش تأویلی و بطونی بود که در چند برنامه به این بحث پرداختیم. به عنوان نمونه قصدمون این بوده که به برخی از آیات قرآن که حضرت امام یا به شکل مکتوب یا به شکل بیانی تفسیری ارائه کردن، مطالبی رو از تعالی زحمت میکشید که اشاره کنید. سوره حمد رو انتخاب کردید به عنوان اولین سورهی که حضرت امام از همون دوران جوانی در آثار خودشون بهش ورود پیدا کردن و بحثایی رو در باب این سوره عظیم الشأن اشاره داشتن، تا بعد از انقلاب که رسماً یک تفسیر ضبط شده تلویزیونی از حضرت امام تا چند جلسه، البته به شکل ناتمام، از سوره حمد ارائه کردن. از مجموع مباحثی که به شکل قلم زدن از سوی حضرت امام تا شکل بیانی حضرت امام داشتن، حضرت عالی زحمت کشیدید از همون ابتدای سوره هم بسم الله الرحمن الرحیم تا انتهای آیه ولزالین مطالب خوبی رو از دیدگاه امام اشاره کردید. البته ما طی چند برنامه مباحث اشاره کردیم، ولی همونجور که حضرت عالی طی برنامه متعدد اشاره میکردید، ما اینجا فقط در حد اشاره مختصری برای علاقمندان که مباحث رو انشاءالله برن در آثار خود حضرت امام دنبال کنن اشاره میکنیم. اصل مباحث تفسیر حضرت امام بحثای بسیار پیچیده ای داره، هم باید با مبانی عرفانی عمیق حضرت امام، مبانی فلسفی حضرت امام آشنا باشیم. ضمن این که در خود بحثای قرآنی روش تفسیری که حضرت امام دنبال میکنه روش خاصی است که در یه چند برنامه توضیحاتی در باب اون دادید، باید به این موارد آشنا بود تا ورود پیدا کنیم برای بحثای تفسیری حضرت امام. خب سوره هم رو الحمدلله در برنامه قبل تموم کردیم. وعده ما به شنوندگان محترم این بود که سوره توحید رو میخوایم از برنامه امروز شروع کنیم که بی‌صبرانه منتظر هستیم فرمایشات شما جناب استاد بشنویم.
بله، بعد از بیان تفسیر سوره هم در نگاه امام خمینی علی الله مقام شریف، الان میخوایم بپردازیم به تفسیر سوره توحید. یکی از شاهکارترین تفسیر شیعی که در عصر حاضر در مورد سوره توحید نوشته شده تفسیر امام خمینیه
علی.
که نشان از دقت دقیق امام بر معارف الهی و توحیدیه. برای روشن شدن تفسیر امام بر این سوره شریفه، در ابتدا بپردازیم به جایگاه و اهمیت این سوره. سوره توحید دومین سوره کوتاه قرآنیه که عمیق‌ترین مباحث خداشناسی رو در دل خودش جای داده. مفسرین اسلامی بر این عقیدن که سوره توحید دریایی از معارف ناب توحیدی رو در درون کلمات مقدس خودش جای داده. اهمیت این سوره تا اون به اون حدیه که خود امامان معصوم اون رو ثلث قرآن معرفی کردن و به عنوان سوره نسبت یا شناسنامه خداوند ازش یاد کردن. برخی آقایون فلاسفه نظیر بوعلی، شیخ اشرا و حتی ملا صدرا سوره توحید رو با استفاده از مفاهیم و اصطلاحات رایج در فلسفه و با تکیه بر قواعد فلسفی به روش برهانی تفسیر کردن. عرفا هم به تفسیر این سوره پرداختن و محتوای این سوره رو علم الهی، علم نازل از علم الهی میدونن که در اون دانشیه که بر همه انبیا در تمام اعصار عموما و خصوصا نازل شده. امام هم در آثارش به تفسیر این سوره پرداخته و در بیان وجه اعتبار و اهمیت این سوره با استناد به حدیثی معتقده که آخر الزمان اقوامی هستند که نظرهای عمیقی دارند، از این رو فهم این سوره حق متعمقان و صاحب نظرانه. امام معتقده که این سوره شریفه از اماناتی است که سماوات ارواح و اراضی اشباح و جبال انیات از حملش عاجزان و درموندن و لایق حمل او فقط انسان کامله. و امام بر این باوره که عقل بشری از فهم حقایق و دقایق اسرار این سوره عاجزند. امام معتقده که کسانی که حظی از اسرار توحید و معارف الهی ندارن، اینا اصلا حق ندارند نظر درباره این سوره بکنن، تفسیر درباره این سوره انجام بدن یا مطالبی رو برای عامه مردم بازاریا توضیح بدن. هیچ جای از آثار امام اینطوری صحبت نشده که امام راجع به سوره توحید میگه اینجا دیگه تعارف نیست برای بازاری و اینا، این سوره جانیست، این سوره خیلی عمیقه که بیام آقای بیم این سوره قل هو الله احد رو مثلا ما بیام تفسیر کنیم برای بازاری و نه میگه خیلی دقیقه. لذا کسی که از معارف الهی و اسرار توحیدی آگاهی نداره حق نداره نظر در این سوره بکنه. عبارت روان امام و صریح امامه. خب سوره توحید نام ها و القاب متعددی داره، از جمله توحید، تفرید، تجرید، اخلاص، اساس، ولایت و نور. حالا بچه تسمیه این سوره به توحید مثلا از این جهته که ذات حق وجودیست منزه از صفات خلق و عناوین زائد بر ذات و امهات صفات یعنی حیات، علم، اراده، اینا عین ذاتن و این عناوین اسمایی در ذات حق مندمج و مستجنه. یا مثلا مراد از تفرید کاران نام دیگر سوره توحیده و تجرید، همون تجرید ذات از همه صفات، از همه اسما، از همه موجودات، یعنی ذات صرف، ذات احدیه صرفی که از همه اینا خارجه. خب از این جهت سوره رو اخلاص میگن که منزه از مطلق شرک، شرک خفی و جلی. حالا علت نامگذاری این سوره به ولایت اینه که هر کسی اون رو قرائت کنه از اولیاء الهی
میشه،
قرار میشه یا به معرفت حق تعالی واصل میشه. و اینکه گفته شده سوره توحید نوره به خاطر اینکه طبق حدیثی برای هر چیزی نوریه و نور قرآن سوره توحیده. مفسرین درباره فضیلت این سوره خب مطالب فراوانی بیان کردن و اون رو اعظم طاعات و رأس عبادات دونستن. امام هم در بیان فضیلت سوره توحید با استناد به یه روایتی بر این باوره که کسی که این سوره رو یک بار قرائت کنه برش مبارک میشه، یعنی برکت براش میاره. و هر کسی هنگام خواب 100 مرتبه سوره توحید رو بخونه گناهان 50 سالش
بخشیده میشه،
آمرزیده میشه. البته این با معرفت ها، سوره توحید کسی که تفسیر باطنی و عرفانیش فهمیده باشه. همچنین ایشون با استناد به روایت دیگری معتقده که هر کس یک مرتبه این سوره رو بخونه سلس قرآن و 2 مرتبه بخونه 2 سلسش و کسی که 3 مرتبه قرآن رو بخونه گویا ختم قرآن کرده. اتفاقا در ثواب الاعمال آقای شیخ صدوق علی الله مقام شریف اومده کسی که جمعه برش بگذره در طول هفته و این سوره رو نخواند و بمیره به دین ابولهب مرده. ببینید این روایت اگه دست امام بیفته، خب امام کارشناسه دقیقه، صرف نخوندن این سوره مراد نیست، محتوای این سوره است،
روح که اون سوره که در فرد متجلی بشه.
بله بله، در فرد باید تجلی بشه. این اگه امام بازش کنه، بازش میکنه. لذا بعضی از احادیث ولی که ظاهری دارن خواندنی، اما نیاز به تفسیر و ابزار فلسفی و عرفانی دارن. خب حالا ما در اینجا میخوام ابتداعا حقیقت توحید رو توضیح بدیم، بعد وارد خود سوره توحید میشه.
و اگه اجازه فرمایید فرصتی بگیریم، چون این بخش برنامه ورود به خود سوره میشه، در بخش بعدی برنامه این انشاءالله اشاره کنید. من وقتی اشاره میکردید به اهمیت سوره توحید و نکاتی که هم حضرت امام دیگر مفسرین در باب سوره توحید مطرح میکنن، برام جالب توجه بود که خب یکی از آداب نمازهای یومیه که به عنوان تعقیبات در روایات اومده و فراوان هم مرحوم ابن طاووس در اقبال هم مرحوم شیخ عباس عمومی در مفاتیح الجنان آورده، در هر نمازی وعده نماز یومیمون داریم 12 مرتبه عنوان تعقیب نمازهای واجب این سوره خونده بشه، یا روزی 100 مرتبه هم جز آداب نماز صبح اومده که نشوننده اهمیت این سوره است. ما در باب سوره دیگه نداریم، این فقط سوره قدر است و سوره توحید که عنوان تعقیب نماز نشوننده اهمیت و عظمت این سوره است که با توجه به محتوای اون میفهمیم که نسبت به بقیه سوره جایگاه خاصی داره که انشالله در بخش بعدی برنامه این نکاتی که از حضرت امام جناب استاد صاحبی اشاره خواهند کرد در اهمیت و توجه انشاءالله شنوندگان محترم بر این سوره بیشتر افزوده خواهد شد.
تو آینه ای آتشی آفتابی، شکوفا و شفاف و از خیش رسته،
نگاه مرا برده تا بی نهایت، در آن چشم آینه ای نقش بسته، شکوفا شده از موسم چشمهایت، بهاری که در شاخه هایم نشسته، بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
آیادت ای کوه سرف رازی، فریاد حق در سینه ها جاری،
صبحی که از پیشانیت گل کرد، اینک سرود سبز بیداری.
شما شنونده برنامه اندیشه آفتاب از گروه فقه اندیشه رادیو معارف هستید. در برنامه امروز در باب تفسیر سوره حمد از دیدگاه حضرت امام، جناب استاد صاحبی مقدماتی رو اشاره کردن و اصل خود این سوره و محتوای این سوره بعدی بوده که در این قسمت از برنامه خدمت شما داریم که جناب استاد منتظر هستیم بشنویم در باب محتوای سوره توحی.
بله، بیان شد برای که ما بتونیم سوره توحید رو از حیث تفسیری خوب درک کنیم، ابتدا هم بپردازیم به حقیقت توحید. اهل معرفت بر این باورن که توحید حقیقی اسقاط اضافاته و مقصود اضافات همون نسبها و صفاتی هستن که همراه ذات در نظر گرفته میشن و اسماء حق رو تشکیل میدن. در واقع همه موجودات اسماء الهی هن و تمام این اسماء اضافه و نسب اشراقی حقند. اگر این اضافات و نسب کنار زده بشه و عارف به فنا برسه، خواهد دید که یک ذات واحدیه که در تمام کسرات وجود سریانی داره و تمام حقیقت وجود همین ذاته و غیر او حقیقتی وجود نداره و حق تعالی اصلا ثانی از سنخ خودش نداره و همه ممکنات ذل حقیقت وجود حقن و متعین به تعینات عدمی هند، چیزی خودشون ندارن. امام علی الله مقام شریف حقیقت توحید رو تمام حقیقت وجود میدونه و طبق مبنای وحدت وجود و قاعده بسط الحقیقه، حق تعالی رو صرف الوجود میدونه که وحدت او وحدت حقه اطلاقی محض است، وحدتی که مماثلی در وجود و وجوب نداره. این وحدت از نوع وحدت عددی نیست، به خلاف مثلا مشاک وحدتی رو که ثابت میکنه نهایت وحدت، وحدت عددی متاسفانه، یعنی حتی توحیدش هم توحید عددیه، بلکه این وحدت یه وحدتی فراگیره که همه موجودات رو دربر میره و هیچ وجود رو نمیتونیم خارج از این وحدت ببینیم. این حقیقت حق و این وجود بسیط الذات نه ماهیت داره، نه جنس داره، نه فصل داره، هیچ گونه ترکیبی نداره. لذا امام با نفی انواع ترکیب از ذات حق تعالی و اثبات احدیت به نتایج مهمی در آثار خودش رسید، از جمله بساطت محض بودن ذات حق و اینکه تنها مستاق بسیط الحقیقه بودن خداست و بقیه عدمند، بخاطر اینکه با نفی ماهیت و نفی جنس و فصل از ذات حق، حد و تعریف امکان پذیر نیست برای ذات حق و با اثبات احدیت ذات، اثبات واحدیت حق و نفی شریک آسان‌تر میشه. لذا به اعتقاد امام سوره توحید با کمال اختصارش مشتمل بر جمیع شؤون الهی و مراتب تسبیح و تنزیهه، بخاطر اینکه اول سوره حقایق صفات کمالی حقه که مشتمل بر جمیع صفات ثبوتیه و ما بقیه سوره هم تا آخر مشتمل بر صفات تنزیهیه و اشاره به سلب نقایصه. اتفاقا در همین سوره علاوه بر اشتمال بر ذات حق من حیثیه و مقام احدیتش که تجلی به اسماء ذاتی و احدیته که تجلی به اسماء و صفاته، بر اثبات خروج از دو حد تعطیل و تشبیه هم تأکید شده، بلکه باید اعتدال رعایت بشه در این توحید. لذا اول سوره اشاره به نفی تعطیل و تتمه سوره هم اشاره به نفی تشبیه. خب الان ما برای اینکه این سوره رو از دیدگاه امام از حیث تفسیر بیان کنیم، باید یک سری اصطلاحات عرفانی رو اینجا بگیم، مطرح کنیم، بگیم بعد وارد بشیم. ببینید آقایون و عرفا سرسلسله وجود و وجود و ذات حق می دونند. این ذات حق فی نفسه تجلی نکرده، فی نفسه یعنی خود ذات غیب الغیوب ظهوری نداره، بلکه مظاهرش و شؤونش تجلی کردن، متجلی شده. لذا اهل معرفت برای شناخت حق تعالی یه مراتبی رو ذکر کردن. مرتبه نخست همون مقام غیب هویته که اسم و رسمی نداره، لذا قابل وصف نیست. مرتبه بعد از اون مرتبه احدیته که عارف خداوند رو به عنوان یک حقیقت واحد اما به وحدت حقه.